و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی خواستار برگزاری همه پرسی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شد. امریکا از برنامه محمود احمدی نژاد برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران برگزار شد. ساعت 10 شب در تهران، 8:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. استودیوی خبر رادیو فردا، شب شما بخیر همراهان همیشگی. من فهیمه خضری‌دری همراه شما هستم در مجله این شبانگاه رادیو فردا. اما پیش از اینکه مجله این شبانگاه رو در کنار شما آغاز کنیم، همکارم محمد رضا کاظمی اینجا در استودیو کنار من هست با آخرین خبرهای این ساعت که میشنویم.
رود و شب خیر. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شد. آقای موسوی در گفتگو با سایت کلمه دولت محمود احمدی نژاد را به ماجراجویی و استبداد رأی متهم کرد و گفت سیاست‌های دولت باعث رویارویی ایران با جهان شده و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را وخیم کرده است. پافشاری دولت محمود احمدی نژاد بر غنی‌سازی اورانیوم سبب شده تا سازمان ملل و کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کنند. آمریکا روز سه‌شنبه از برنامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با توجه به اینکه ایران به واسطه حمایت از گروه‌هایی همچون حزب الله استقلال لبنان را به صورت فعال مخدوش می‌کند، از این سفر ابراز نگرانی کرده‌ایم. آقای کراولی در این حال افزود آمریکا به ارزیابی دولت لبنان در این باره احترام می‌گذارد. محمود احمدی نژاد قرار است روز 21 مهر ماه جاری به لبنان سفر کند. پیش از این سعد حریری نخست وزیر لبنان و دولت اسرائیل نیز از این سفر ابراز نگرانی کرده بودند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این جلسه کیفرخواست صادر شده علیه 27 متهم این پرونده که نامشان اعلام نشده خوانده شد. شامگاه روز 24 تیر ماه 1388 و تنها ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از ماموران انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران به ضرب و جرح دانشجویان معترض به نتایج انتخابات پرداختند و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. یک عضو سابق نیروی دریایی بریتانیا به جرم تلاش برای فروش دوربین‌های پیشرفته سلاح به 2.5 سال زندان محکوم شد. به گفته مقام‌های بریتانیایی این سرباز 42 ساله ابتدا ادعا کرده است که یک خریدار در دبی برای شکار قصد خرید دوربین‌ها را داشته، اما بعداً پذیرفته است که مقصد دوربین‌ها تهران بوده است. این دوربین‌ها از تولیدات شرکت شمیت اند بندر است. نیروهای بریتانیایی این دوربین‌ها را چندی پیش در یک انبار متعلق به شورشیان در شهر بصره عراق نیز کشف کرده بودند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از قول مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می‌نویسد بامداد امروز یک بمب دستساز و ابتدایی در بیمارستان القدیر تهران منفجر شد. به گزارش همین مرکز یک مظنون به این بمب‌گذاری بازداشت شده است. ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران انگیزه این انفجار را شخصی اعلام کرده است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در مجله این شبانگاه سردبیر و همکارانم برای شما چه آماده کردند؟ میرحسین موسوی خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شده است. سر نورمن ویزدم کمدین مشهور انگلیسی که امروز چشم از دنیا فروبست یک بار هم به ایران سفر کرده بود.
نورمن ویزدم که آمده بود ایران، ما دعوتش کردیم به دفتر مجله. نورمن ویزدم فکر میکنم که تفسیر کرد کاباره داره کوره شکوفه آقای حجازی، دعوت شده بود به ایران.
و امروز 13 مهر ماه در تقویم تاریخ 30 سال گذشته یادآور چیست؟ اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا اگر با ما همراه بمونید خواهید شنید. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شد. در گفتگویی که متن آن روز سه‌شنبه در سایت اینترنتی کلمه انتشار یافته، میرحسین موسوی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفته است: خودتان برای خودتان هورا نکشید. رفراندوم برگزار کنید تا ببینید آیا مردم این سیاست‌های ویرانگر را قبول می‌کنند یا نه. بخشی از گفته‌های میرحسین موسوی را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
سایت کلمه با تیتر سیاست‌های ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید، روز سه‌شنبه متن گفتگوی خبرنگار خود با آقای میرحسین موسوی را انتشار داد. به نوشته سایت کلمه، میرحسین موسوی در این گفتگو که به تازگی انجام شده با تشریح ویژگی‌های جنبش سبز، این جنبش را ماحصل مطالبات معطل مانده 100 ساله اخیر و جنبش آزادی‌خواه و رهایی بخش و معاصر با نگاه به سنت و گذشته توصیف کرده است که ریشه‌های آن روز به روز عمیق‌تر می‌شود. سایت کلمه می نویسد که آقای موسوی در این گفتگو خطاب به اقتدارگرایان گفته است: فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده ی دشمن باشیم. شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است رعایت کنید. شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. میرحسین موسوی اضافه کرده که چه کسی به شما اختیار داده که با ماجراجویی و استبداد رأی کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید و این شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید. رفراندوم برگزار کنید. ببینید آیا مردم این سیاست‌های ویرانگر را قبول می‌کنند یا نه. اشاره میرحسین موسوی به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد است که به دلیل رویکردش در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب صدور 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کره جنوبی و کانادا هم علاوه بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کردند. این رهبر مخالفان دولت اضافه کرده است می شود سخنرانی ها و مواضع اخیر در نیویورک را از زاویه تأمین منافع ملی بین استادان و صاحب نظران و حتی کارشناسان زبده وزارت خارجه به بحث و گفتگو گذاشت تا معلوم شود این مواضع چقدر به نفع مصالح ملی ما بوده است. محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت آمریکا را به نقش داشتن در حادثه 11 سپتامبر متهم کرده بود. این سخنان احمدی نژاد واکنش تند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دبیر کل سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: به نظر من تبدیل دروغ به عنوان روش اداری کشور هم نشان خوف است و هم نشان زوال. اینها نه تنها از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خیابانی که حتی از مچبند سبز هنرمندان و ورزشکاران و جوانان نیز می‌ترسند. آقای موسوی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفته است: اینکه ما در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان ملل بگوییم در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اینهایی که زندانی هستند می‌خواستند پلیس‌ها را بکشند و یا ترس خود را از مچمند سبز ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم، نشان می‌دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهان حضور دارد. این اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه محمود احمدی نژاد با لری کینگ مجری شبکه CNN است که در جریان آن رئیس جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کسی به خاطر تظاهرات بازداشت نشده است و دستگیر شدگان در ایران کسانی هستند که قصد حمله به پلیس را داشتند. آقای موسوی در این گفتگو با سایت کلمه همچنین به وضعیت جنبش اعتراضی در ایران و بازداشت معترضان اشاره کرده است. سخنان میرحسین موسوی چند روز پس از اظهارات مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی منتشر شده که تگان از تکمیل پرونده موسوم به رهبران فتنه خبر دادند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید. اما حمید بقایی رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران در گفتگویی با یکی از نشریات چاپ ایران از عملکرد خود و سازمان تحت مدیریتش دفاع کرده. او خطاب به منتقدانش که میگویند چرا در حوزه گردشگری همچون ترکیه و استرالیا نشده ایم گفته است مگر رسانه‌های ما مثال‌ها شدند که گردشگری ما مانند این کشورها بشود. معاون محمود احمدی نژاد تاکید کرده است همه چیزمان به همه چیزمان میآید. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسن نیا در این باره.
ظاهراً دعوا بر سر آمار و ارقام تنها به شاخصهای اقتصادی محدود نمی شود تا دولت مردان از یک سو و دیگرانی حتی نزدیک به دولت از سوی دیگر آمار و ارقام اعلام شده را تایید یا تکذیب کنند. آمار گردشگران ورودی به ایران نیز با همین مشکل همیشگی آمار روبروست. حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به تازگی در گفتگو با هفته نامه پنجره از کسانی که آمار مسافران ورودی به ایران را غیر واقعی می دانند انتقاد کرده و گفته است سالی 2 میلیون مسافر وارد کشور می شوند. حمید بقایی چندی پیش نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 1.5 میلیون نفر گردشگر به ایران وارد شدند. اعلام این آمار با واکنش‌های همراه بود که آن را غیر واقعی و زیادتر از واقعیت می‌پنداشتند. چندی پیش برگزاری همایش نقش گردشگری در توسعه پایدار نیز بهانه‌ای شد تا فعالان صنعت گردشگری در ایران از ارائه آمار اشتباه متولیان دولتی این صنعت انتقاد کنند. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، رئیس انجمن علمی گردشگران ایران، در این همایش تعداد گردشگران خارجی را که سالانه به ایران وارد می شوند 400 هزار نفر اعلام کرد که این 1/5 رقم اعلام شده از سوی حمید بقایی، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است. دعوا بر سر تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران در حالی است که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی در سال 2009 میلادی نزدیک به 24 میلیون توریست خارجی به مالزی سفر کرده‌اند و فقط شهر آنتالیا در ترکیه در سال 2009 به تنهایی 9 میلیون گردشگر را جذب کرده است. به احتمال بسیار زیاد دعوا و چالش بر سر آمار گردشگران ورودی به ایران ادامه خواهد یافت و این در حالی است که از نزدیک به 900 میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت توریسم در جهان سهم ایران کمتر از 0.1% است.
آرش حسن نیا بود که گزارش می‌داد از وضعیت گردشگری در ایران و مقایسه اون با کشورهای دیگر جهان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از آغاز این هفته یک نمایشگاه عکس خیابانی از زندانیان سیاسی زن در ایران در کسل یکی از شهرهای آلمان برپا شده. این نمایشگاه را که در خیابانی پر رفت آمد برگزار شده کانون ایرانیان مبارز برپا کردند و سخنگوی این کانون خانم ایران جاهد در پاسخ به این پرسش همکار ما شهرام میریان که در این نمایشگاه خیابانی عکس‌های کدام زندانیان سیاسی زن دیده می شود اینطور گفته.
عکس زنای زندانی هستن که فقط به خاطر آزادی اومدن تو خیابون یا دفاع کردن از زندانیا. ما عکسای زیادی داریم که اگه من بخوام همه اسما رو بگم خیلی طول میکشه. مثلا خانم نسرین ستوده که وکیله و این وکیل اول بچه‌های زیر 18 سال که محکوم به اعدام بودن در مورد اونا فعالیت میکرد. الانم وکیل یه ده از بچه‌های دانشجو و کسانی که زندان هستن که خود این خانم نسرین ستوده تو سلول انفرادی اجازه نداره با خانوادهش تماس بگیره. پدرش فوت کرد، نذاشتن حتی بره در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کنه. بچهش تولدش بود، نتونست حتی یه تبریک به بچهش بگه. خانم بهاره هدایت که نماینده دانشجوها هستش، خانم زینب جلالیان زن کرد مبارز، خانم مهدیه گلرو، خانم شیوا نظرآوری که ژورنالیسته که یه مدت زندان بود بعد به قید ضمانت آزاد شد، دوباره برای 6 سال زندان و تبعید و 77 ضربه شلاق، خانم هنگامه شهیدی که ژورنالیست، خانم نوشین احمدی ژورنالیست، خانم ژیلا بنی‌یعقوب و همسرش بهمن عمویی هر دو ژورنالیستن تو زندانن، خانم نرگس محمدی، لاله حسن‌پور، همه اینا الان تو زندانن ز سلول انفرادی و همچنان دارن مبارزه میکنن. این زنای مبارز باعث افتخار ما هستن. امیدواریم که بتونیم کوچکترین کارو برای اینا کردیم، صداشونو به گوش مردم آلمان برسونیم.
خانم ایران جاهد، شما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید. در گفتگویی که روزنامه‌های آلمان با شما کردن، شما گفتین که علاوه بر این نمایشگاه عکس، شما هر هفته برنامه‌های خاصی رو در همبستگی با زندانیان سیاسی و همینطور همبستگی با آزادی‌خواهان در ایران برپا می‌کنید. ممکنه بفرمایید که علت این که هر هفته شما در نظر دارین دست به یک حرکت اعتراضی در پیوند با مسائل ایران بزنید چه هست؟
ما در نظر جنایاتی که رژیم در طی این 31 سال انجام داده، بتونیم صدای مردم ایران به مردم آلمان برسونیم. ما یک نمایشگاه اعدام داشتیم، عکسایی از اعدام تهیه کرده بود، اعدامایی که تو ایران شده، سنگسار، شکنجه ها، بچهای دانشجویی که توی خوابگاه دانشگاه مورد هجوم اراذل و اوباش رژیم قرار گرفتن، همشون مجروح شدن، کشته شدن. عکسایی از اونایی که در دسترس بود تهیه کرده بودیم که اداره اماکن مال آلمان گفت این عکسا انقدر دلخراشه که شما اجازه ندارین اینو به طور عمومی بذارین. برای همین ما یه چادر تهیه کردیم، دورشو بستیم، جلوی اونجا زدیم که فقط کسانی که بالای 18 سالن میتونن بیان ببینن. اومدن از این عکس‌ها دیدن کردن، مردم واقعا خیلی‌هاشون گریه می‌کردن این عکس‌ها رو می‌دیدن. خیلی از این آلمانی‌ها میگفتن که ما فکر می‌کردیم که فقط این اتفاقات در زمان هیتلر اتفاق افتاده. در حقیقت ما می‌خوایم به مردم آلمان نشون بدیم که چی داره توی ایران می‌گذره.
و پرسش آخر من از شما خانم ایران جاهدی این هستش که این حرکت‌های اعتراضی شما که هر هفته یک موضوع خاصی رو دنبال می‌کنه در پیوند با مسائل ایران، تا کی ادامه خواهد داشت؟
ما این حرکتمونو تا روزی که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه مبارزمون ادامه میدیم، تا اینکه مردم ایران به آزادی برسن.
گزارش همکارم شهرام میریان بود که شنیدید. اما در اینجا فرصت مختصری هم هست تا تعدادی از پیام‌هایی رو که همکارانم در اتاق فرمان آماده پخش کردن بشنویم. پیام‌های شما رو.
هر دولتی که در این طی این 30 سال به روی کار اومد در ایران، فاتحه به یک قسمت از جامعه خوند و خوشمون میاد که این دولت به تمام قسمت‌های جامعه فاتحه خوند.
گیرم که مملکت ایران مردم نخوانش. شما چه کسی را میخواد انتخاب کنید؟ چی میخواد بعد از اینا باشه تو ایران؟
ما لایق رژیم جمهوری اسلامی هستیم. تعارف با خودمونو بهتره بذاریم کنار. اگر خودمونو عوض کنیم و فرهنگمونو ببریم بالا و به گذشتهمون بیشتر مراجعه کنیم، شاید درست بشه و یه رژیم درست حسابی مثل دیگر مردم دنیا پیدا کنیم و بتونیم مثل آدم زندگی کنیم.
شما را با خدا شاهدم، قسمتون میدم به این آقای احمدی نژاد بگین دست از این مردم بکشه. مردم را آواره بیابونا کردن. این چی وضعیه درست کرده ای آقای احمدی نژاد؟
رادیو فردا توی چند سال خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. رادیو فردا باعث شدی فردام رو بهتر بسازم. ازت ممنونم. به امید روزی که گروهتون با همین آزادی فکری و یا حتی بیشتر در کشور خودمون فعالیت کنه. یک انسان هستم از ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اما سر نورمن ویزدوم، هنرپیشه سینمای کمدی بریتانیا، دوشنبه شب 4 اکتبر در سن 95 سالگی درگذشت. بعضی از فیلم‌های او در ایران هم شهرت و محبوبیت داشت و این کمدین مشهور به ایران سفر هم کرده بود. هادی خورسند، شاعر و طنزپرداز ایرانی، در گفتگو با همکارم شهران طبری از دیدارش با نورمن ویزدوم می‌گوید.
نورمن ویزدوم هنرمند سینمای کمدی بریتانیا را شاید جوانهای نسل امروز ندیده و نامش را نشنیده باشند، اما فیلمهای او در دهه‌های پیش از انقلاب بر لب هزاران هزار ایرانی خنده آورد و شاید هم خیلیها را روده بر کرد. فیلمهایی چون جنجال در فروشگاه، سر بزنگاه، قصاب باشی و بسیاری دیگر. نورمن ویزدم در سالهای جنگ اول جهانی در خانواده کارگری متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را در سختی و تنگ دستی به سر برد. در جوانی به ارتش پیوست، به هند رفت و در آنجا موسیقی آموخت. در اوایل 30 سالگی هنگامی که در شهر چلتنام در انگلستان در یک کنسرت برای خیریه شرکت کرد، رکس هریسون هنرپیشه سرشناس بریتانیایی استعداد او را کشف کرد و از آن طریق نورمن به دنیای سینما راه یافت. پس از آن نورمن ویزدم پلکان ترقی را به سرعت پیمود و به یکی از چهره‌های سینمای کمدی جهان بدل شد. او در سال 2000 در 85 سالگی از ملکه بریتانیا لقب سر دریافت کرد. با این حال گفته می شود شهرت او در خارج از مرزهای بریتانیا از داخل این کشور به مراتب بیشتر بوده. او به دفعات به ایران سفر کرد. در یکی از این سفرها با هادی خورسندی، شاعر، طنزنویس و کمدین ایرانی دیدار داشت. هادی خورسندی از این دیدار به رادیو فردا می گوید
این برمی‌گرده به تاله 30 سال که اینجا داریم، شد به 40 سال قبل در مجله کاریکاتور که ما بودیم به مدیریت آقای محسن دولو، نورمن ویزدم که آمده بود ایران، ما دعوتش کردیم به دفتر مجله. نورمن ویزدم فکر میکنم که توسط یکی از کاباره‌دارا که برای شکوفه‌نامه آقای حجازی دعوت شده بود به ایران و در کاباره برنامه داشت و در نتیجه چون به کار مجله ما، مجله کاریکاتور که مجله طنز بود، میخورد، دعوتش کردیم و آمد، نهار خوردیم باهاش و باهاش هم یه مقداری سوال جواب کردیم و گفت تهران از بالا خیلی زیباست و چلو کباب هم در پایین خیلی خوشمزه است.
خب به طور خاص چه نکته ای ازش یادتون هست؟
نمیتونم بگم که حالا و چیزی به خصوصی او به من گفت یا من به او گفتم، اما این بود که میگفتش که من در همه کشورها انقدر معروفیت و شهرت ندارم که در ایران دارم، تو خاورمیانه رو میگفت انگار، و گفت، خود او گفت که من میدونم مقدار زیادیشو، من مدیون دوبلاژ ایران و اون شخصی هستم که به جای من شیرین صحبت میکنه، که فکر میکنم آقای محمد علی ررندی رو میگفتن، حافظم زیاد کار نمیکنه ولی از دوبلاژش خیلی راضی بودم. من وقتی که صدای خودم به فارسی برام گذاشتن و شنیدم، بیان که دقیقا معنی کلمات رو بفهمم، چون میدونستم مثلا صحنه جنجال در فروشگاهه و من دارم چیکار میکنم، چی دارم میگم، از صدای دوبلر خودم خندم میگرفت.
تو ایران فیلماشو معمولا ایام عید نشون میدادن.
دو نوروز برای ما ایرانی ها، میگم نوروز، نورمن و نوروز برای ما ایرانیان اون نسل دو تا کلمه مرادف هم هست، شاید بی خود نیست که هر دوش با نوشون میشه.
ولی متاسفانه اون نوع طنز دیگه مد نیست این روزا، طنزی که با حرکات.
من خدمت شما بگم، ما 30 سال پیش که آمدیم به انگلیس، وقتی که با انگلیسی مواجه می شدم، می خواستم که خیلی خودم و خلافه قاطی اینا بکنم، می گفتم من نورمن ویزدم رو می شناسم و باهاش مصاحبه کردم و باهاش چلو کباب خوردم. اینا اونقدر نورمن رو نمی شناختن که ما ایرانی ها.
یکی از خصوصیات نورمن ویزدم که هر کس که او را می شناخت به آن اشاره دارد، افتادگی و تواضع او بود.
خب حال هوای جذابی داشت گفتگوی همکارم شهران طبری با هادی خورسند درباره نورمن ویزدم. و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی ایران هست که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه شما در برنامه بامدادی رادیو فردا شنونده اون هستید. این برنامه رو همکارم مراد ویسی آماده کرده که ایشون رو میشناسید، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 بودن در ایران و اکنون هم همکار ما هستند در رادیو فردا. برنامه‌شون درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و پخش میشه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به کارت رو کردن که بهترین
فرصت برای اون شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو
اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز 13 مهر ماه مصادف است با انتخاب حجت الاسلام علی خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهوری ایران در 13 مهر ماه 1360. در این انتخابات در حالی که صلاحیت 42 نامزد ریاست جمهوری رد شده بود و رقبای ملی‌گرا و دگراندیش فرصت حضور در انتخابات را نداشتند، اکبر پرورش، حسن غفوری فرد و رضا زوارعی هر سه تن از جمعیت مؤتلفه تنها رقبای انتخاباتی آقای خامنه‌ای بودند. تا حدود زیادی معلوم بود که نامزد اول مورد حمایت نظام حجت الاسلام خامنه‌ای است و سایر نامزدها بنابر مصلحت رقابتی نشان دادن انتخابات خود را نامزد کردند. حتی حسن غفوری فرد به عنوان یکی از رقبای آقای خامنه‌ای در خاطرات خود گفته است که فقط با توصیه آیت الله ربانی املشی و چون فقط وضعیت جسمانی آقای خامنه‌ای بعد از ترور تیر ماه 1360 خوب نبوده نامزد انتخابات شده است. حجت الاسلام خامنه‌ای که پیش از انقلاب از روحانیون مخالف حکومت پهلوی در مشهد بود، بعد از پیروزی انقلاب 1357 با پیشنهاد آیت الله مرتضی مطهری از مشهد به تهران دعوت شد و به عضویت شورای انقلاب برگزیده شد. آقای خامنه‌ای همچنین در اردیبهشت 1359 به عنوان نفر پنجم از حوزه انتخاباتی تهران و بعد از کسانی چون فخرالدین حجازی، حسن حبیبی، علی اکبر موینفر و مهدی بازرگان به عضویت اولین مجلس بعد از انقلاب انتخاب شد. او در این سمت نقش مهمی در رأی‌گیری نمایندگان علیه ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران و برکناری وی از سمت ریاست جمهوری در خرداد 1360 داشت. صدای حجت الاسلام خامنه‌ای در مجلس اول علیه ابوالحسن بنی صدر.
این اخلال‌گری که تا آخرین نظر و سخن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیز منعکس است، لزوماً به معنای جذب گروه‌های اخلال‌گر نیست. اکنون ما شاهد آسیب‌های خیابانی در تهران هستیم که بی‌شک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست.
هنگامی که جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 شروع شد، آقای خامنه‌ای به عنوان نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع شروع به بازدید از جبهه‌های جنگ کرد. روابط نظامی آقای خامنه‌ای در این مقطع بیشتر با مصطفی چمران برقرار شد که آن موقع مسئول ستاد جنگ‌های نامنظم بود. صدای آیت الله خامنه‌ای را میشنوید در سالهای اخیر هنگام بازگویی خاطرات آن موقع جنگ.
مرحوم چمران 60-70 نفر با خودش آورده بود، همه با یک هواپیمای 330 رفته بودیم اونجا که من البته بهش گفتم که منم میشه بیام، تشویق کرد، گفت بله شما میشه بیام، که منم همونجا لباسو کندم و یه لباس نظامی پوشیدم و البته کلاشینکوف داشتم، یه برداشتیم و رفتیم با اینا.
این وضعیت تا تیر ماه 1360 ادامه داشت. در ششم تیر ماه 1360 حجت الاسلام خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران با بمبی که در یک ضبط صوت جاسازی شده بود مورد هدف قرار گرفت. با وجود آنکه حجت الاسلام خامنه ای از این حمله جان سالم به در برد، اما دست راست وی به شدت آسیب دید و گوش راست و بخشی از قسمت راست بدن وی نیز دچار آسیب جدی شد. دو ماه بعد که محمد جواد باهنر دبیر کل بعدی حزب جمهوری اسلامی همراه با محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت کشته شد، همراه برای دبیر کلی حجت الاسلام خامنه ای در حزب جمهوری اسلامی باز شد و هم راه برای رئیس جمهور شدن وی در 13 مهر 1360. 4 سال بعد در سال 1364 نیز در فضایی که بار دیگر بسیاری از رقبا رد صلاحیت شده بودند، آقای خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسید. در چنین شرایطی حجت الاسلام خامنه‌ای در مجموع 8 سال در سمت ریاست جمهوری باقی ماند، تا اینکه دو اتفاق متوالی به رسیدن وی به مقام رهبری جمهوری اسلامی کمک کرد. نخست برکناری آیت الله حسین علی منتظری از سمت قائم مقام رهبری و دو ماه پس از آن فوت آیت الله خمینی رهبر ایران. در چنین شرایطی مجلس خبرگان با آیت الله خطاب کردن آقای خامنه ای تحت مدیریت و حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی او را به مقام رهبری برگزید. صدای اکبر هاشمی رفسنجانی لحظاتی پیش از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران:
ما با امام مباحثه داشتیم، فردم ما گفتیم ما فردی رو داریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
از آن زمان تا کنون آیت الله خامنه‌ای 70 ساله 21 ساله است که بر مسند رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران تکیه زده است.
به بسیار خوب شنونده بازپخش مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودید. کاری از همکارم مراد ویسی. با پایان این برنامه، مجله این شبانگاه رادیو فردا هم به پایان میرسه. از همراهیتون سپاسگزارم و یادآوری میکنم که ما همیشه منتظر و آماده دریافت پیام ها، نقد ها و نظرهای شما هستیم. پس 20420 2211 رو فراموش نکنید. اگر صدای من رو میشنوید شبتون روشن.